شالت هم ببندم، میگه پدر بزرگ دارین چی کار میکنین؟ مردم. نه من حساب کتاب کردم شما، گفتم اونجا که هیچی بوده 70-80 درجه است، اینا هم تنش کنیم میرسه به 100 درجه، حالا پودر میشه میره. بفهمی پدر بزرگ مازی دنبال پودر کردن و پدر بزرگ با اینا رو واکنی، اینم لباستون بینی، حالا بعدا ما هم صحبت میکنیم. عذرخواهی میکنم، انشالله راحت شم از دستت، آبروی من برده. بفرمایید، میخواد تن ما کنه. پدر بزرگ، شما پدر بزرگ در قید حیات هستن؟
نه خدا رحمت کنه،
خدا رحمتش. اینجوری با شما رفتار میکرده، یعنی آرزوشون این بود که شما نباشین، پدر بزرگ ما اینجوریه، یعنی دوست داره خودش بشینه پشت میکروفون، هر جوری شده میخواد منو درک کنه. آقا بریم به سراغ حیات در کویر لوط. اولین سوالی که میخوام بپرسم اینه که وقتی صحبت از حیات میشه، ما همیشه ناخودآگاه یاد آب میافتیم.
بله.
کویر لوط اصلا آب داره که بعدش بخوایم یه حیاتی هم براش تعریف کنیم؟
ببینید بهتر بگیم بیابان لوط، چون کویر بخشی درسته. از یک بیابان بزرگ هست.
درسته.
توی بیابان لوط رودهای شنی هست، رودهای شور هست.
اه؟
بله، که بخشش در لوط شمالی شورگز هامون هست، در لوط مرکزی هم داریم، در که اینه همه سرچشمه میگیره، میره زیر زمین، دوباره یه بخشی از بیابان میاد بیرون. همونجا قبلا سالهای زیاد پیش دریاچه هم داشتیم. حالا حرف از آب شد، جالب براتون میگم تو همین سفری که ما رفتیم، چون که توی عید 95 بود، شانس ما بارون خیلی شدیدی سال 95 اومده و سیل گرفت و جنوب کشور، مثل همه عید امسال. توی بیابان لوط هم خب اون دو روز اولی که ما وارد شدیم و از بخش بم رفتیم و به رمل ها رسیدیم، به خاطر بارونی که اومده بود، شما فرض کنین پدیده‌ای که ما دیدیم خیلی خیلی قریب و دیر اتفاق میفته و هر کسی نمیتونه ببینه، خاطر اینکه خیلی زمان کمیه، آب جمع شده و دور تا دور رمل ها و رمل ها رو حساب کنه که چاله هایی دارن و توش آب افتاده بود. اینقدر جالب بود برای ما، ما شگفت زده شده بودیم و به شعف رسیده بودیم.
خیلی جالبه، یه تصویر خیلی قشنگی هم اینجا هست، دقیقا بین رمل ها چاله هایی به وجود اومده. این رودهایی که سامان عزیز داره ازشون صحبت میکنه، در واقع از کوههای اطراف که حالا وجود دارن میان به سمت قسمت مرکزی و کویر لوط. بعد زمانی که این رودهای کوچیک در اثر گرمای شدیدی که تو اون منطقه وجود داره، همینطور آبشون کم کم تبخیر میشه، یه چاله هایی میمونه، چاله های آبیه که حالا شاید در نظر ما چاله آب باشه، بگیم یه چاله،
همونها تبدیل میشه به کویر،
همونها کار خودشون میکنه،
تبدیل میشه کویر و تبخیر شدن آب، چون که خیلی نمک داره، رو سطح آب، رو سطح خاک شما این پردوکول ها رو میبینید که نمک میاد و هجزلی هایی که توی
درسته از اونجا به وجود میاد. خب آقا حالا بریم سراغ جانورها. چه جانورهایی در بیابان
بخش جذاب برای خود من همین جانوران واقعا زیبا هستن.
این که گفتیم ما توی کیسه خواب حتما میخوابیم، بخشش به خاطر همین جانوران نیست؟
نه به خاطر سرمای زیاده.
آها، چون من همش تصورم از کوین که الان یه ماری میاد، یه عقربی.
آره، همیشه به ما میگم مثلا بیابون رفتین، طبیعت رفتین، جنگل رفتین، کوه رفتین، اینجا رفتین، اونجا رفتین، حیوان چی؟
آره مثلا سلام سرمان
آیا مثلا کسی بهتون حمله نمی کنه؟ کسی مثلا نمی ترسین؟ ولی واقعا تنها چیزی که ما باید بترسیم خود انسانه.
جدی؟ یعنی ما از اونا؟
آره، حیوان
ما باز آدم ها اومدن فرار کنیم بچه.
آره واقعا حیوانات به انسان ها نزدیک نمیشن، حتی بوی انسان ها رو میفهمن میرن از اون منطقه و دور میشن و به انسان نزدیک نمیشن. خیلی کم به ندرت پیش میاد، مثلا توی کوه سبلان، روی قله سبلان، یه خرسی اطراف اونجا زندگی میکنه، چند سال پیش به یه خانومی حمله کرده و به یکی کوهنوردان، به خاطر اینکه به بچهش نزدیک شده بود یا مثلا رفته بود قضا داده بود یا...
یعنی اگه براشون مزاحمتی ایجاد نشه اونا کاری ندارن. نهایتا احتمالا مثلا اینا این یکی دوتایی هم که میبینید به ما نزدیک میشن اینا خنگولی هن، مثلا نفهمیده بومو متوجه نشده، زکام بوده، سرما خورده بوده، نفهمیده آدمه، همینجوری اومده و دیده آقا.
حالا آره حیوانات
دیگه ما همش فکر می‌کنیم میگم مار، عقرب، سوسمار، از این چیز دیگه‌ای هم تو بیابان هست.
ببینید سرچرخه حیوانات بیابان لوت یعنی صابخونه بیابان لوت، جذاب‌تر بگم بهتون، روباه شنی.
روباه؟
بله.
چی میخوره روباه اینجا؟
روباه شنی آره اولین سوال اینه که اینجا چیکار می‌کنه؟ اولین باری هم که من خودم دیدمش تو شب دیدمش، گفتم وای روباه شنی اینجا چیکار میکنه؟
بعد هم رنگ همین شنای بیابونه، یعنی کاملا استفاده
آره
میشه،
قهوه‌ای روشن و تیره داره، خیلی هم خیلی هم زیباست، خیلی. بعد خیلی جذاب. حالا روباه شنی رو سرچ کنید توی گوگل ببینید، یه گوشای خیلی بلندی داره.
خب
این گوشای بلند یکی این که گرمای بیابان رو کم میکنه و این فرکانس ها رو با این گوشش دریافت میکنه، راه رو پیدا میکنه و خیلی خیلی کوچیکه، شاید مثلا 2 کیلو باشه، به اندازه خیلی کوچیکه.
خانم نازنینی زحمت کشیدن عکسش رو برای ما آوردن، چقدر خوشگله و چقدر زیبا.
خیلی خوشگله.
دوستانی که الان دارن صدای منو میشنون مطمئنم تلفن همراه دستشونه، همین الان جستجو بکنید روباه شنی رو و تصویری که میاد چقدر جالبه. مثلا تصویر اولی که باز شده اگه مثلا من میدیدم شبیه یکی از انیمیشن هاست، یعنی فکر کنم یکی از این روباهایی که تو انیمیشن ها میسازن و چقدر جالب.
چشمای خیلی قشنگی داره،
خیلی قشنگی،
خیلی سر کوچیک و ملوسی داره و خیلی گوشای بلنده.
و اون گوشای بلندش هم گفتی به خاطر ردیابی و اینکه بخواد
ردیابی گرما رو تنظیم میکنه برای بدنش. و عرض می‌کردم این سرچرخی حیوانات بیابان لوت این روباه شنی. حالا شما میگی روباه شنی چی میخوره؟
آره این چی الان
چی مگه تو بیابون هست بخوره؟ خیلی به این فکر میکنن. پرنده هایی که میان روی بیابان مهاجرت کنن از اون بالا سراب میبینن، بعد میان پایین که آب بخورن، خب بعد اینا اونجا تلف میشن. بعد دور دریاچه که پسترین جای ایران توی چاله مرکزی بیابان لوته، یه دریاچه خوش شده ای داره، همین کویرایی که شما میگید، دور تا دورش پرنده ها افتادن. ما توی مستند ایرانگرد که عید پارسال فکر کنم پخش شد اینا رو همه رو ثبت کرده بودیم و نشون دادیم، عید 95 فکر کنم یا 96 پخش شد مستند ایرانگرد.
بله
توی اونجا همه اینا رو ثبت کردیم و پخش شده. پرنده ها رو که میوفتن توی بیابون،
همون مصاحبه که از شبکه یک سیما پخش شد،
جواد قاره است که بنده افتخار
کار بسیار با ارزشی
داشتم با ایشون برای بیابان
لوت. الانم مجموعهش هست، یعنی دوستانی که علاقه من باشن به غیر از این که میتونن از آرشیو تلویزیون تهیه بکنن، مجموعهشون میتونن بیرون هم خریداری
بله،
بکنن.
بله.
مجموعه خیلی تر و تمیز و شکیل و جامعی هم درست
خیلی کرد. واقعا زحمت کشیده شده.
آره واقعا
جاهای بکر ایران و سفرهای سخت، سفرهای طولانی، ضبط تصاویر زیبا، شب، طلوع، غروب، واقعا زحمت میخواد، خواب و خوراک نداری، خیلی سختی داره.
دمتون گرم.
سفر تفریحی نیست واقعا، برای اینکه ثبت بشه و بتونن دوستان ببینن.
ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم، میفرمودین.
بله این روباها از اینا اکثرا از این پرنده هایی که اونجا هستن تغذیه میکنن. خیلی از حیوانات کلن توی طبیعت، حیوانات و جانداران کلن شبها خیلی فعال تره طبیعت تا روز.
آها اینا روز
مخصوصا توی کویر.
درسته.
یه قابالهایی داره توی روی رملای شنی که اینا روزها زیر ریکهای ماسه ها پنهان هست. خب من فیلماشو بعدا بتونیشون میدم. بعد شبا میان بیرون. یا مارمولک هایی هستن به نام گکو، اونم میتونید سرچ کنید.
خب
اینا توی شب
من فکرم یکی از عکساشو تو همین جزوه هم دیدم، گکو. آها با چشمای خیلی درشت که زیر چشماش زاییده جوش مانند
حالا جالبه بگم این گکوها جناب مفیدی پلک ندارن، بعد این خاکی که روی صورتشون هست
روی خود چشمش انگار که مثلا پر از شنه،
یه پرده ای، حالت یه پرده، و با زبونش در میاره اینجور میکشه روی چشمش،
این زبونشه. آره این که اومده بیرون من فکر کردم یه زایده جوشمانندیه. عجب.
حالا این توضیح دادیم توی این تاپلو.
قیافه هاشون چه بامزه است، همشون خندونن.
آره خیلی بامزه. ما شبها اینا رو ما شبها با چراغ قوه روی سطح خاک میندازیم اینا رو، وقتی نور میبینن استوب میکنن، بعد ما اینا رو بررسی میکنیم و ثبتشون میکنیم و اندازهشون رو میگیریم و سه کارهای تحقیقاتی اینچنینی میکنیم روشون، بعد رهاشون میکنیم.
درسته.
و خیلی خیلی زیادن که اینا بیشتر حشره میخونن.
اینا بیشتر حشره میخونن. خیلی با موضوع جاله، خیلی قشنگه. دوستان این اسمایی که ما میگیم، حالا مثل روباه شنی و این یکی گکو. گاف کاف واف اینجوری هم نوشته میشه گکو،
یا سروازقی هم شبیه همین هست که توی روز دیده شده، سبز، اونا خیلی جذابه. اندمیک خود بیابان لوت، جای دیگه نیست،
هیچ جای دیگه نیست. این هم جالبه. حالا که در مورد جانورانش صحبت کردیم، بله چشم یه بخشی داریم بشنویم، بعد در مورد گیاهانش هم صحبت کنیم. گیاهانش هم خیلی نکات جالبی داره. فعلا این دو تا رو یادتون باشه دیگه، گکو و روباه شنی. سوالمون هم از شما این بود که امکانات تفریحی در کبیر زیاده، مثل رصد ستارگان، دوچرخه سواری، موتور چهارچرخ، آفرود، چطور سواری و غیره. اگه شما به کبیر سفری داشته باشید، دوست دارید کدوم یکی از اینا رو تجربه کنید و چرا؟ 224000 225952 و 3881.
یکی بود و یکی نبود، یه شهری بود اینجا نبود، شهری بود پر از ترانه و سرود. شهرمون اون قدیما مدرسه داشتن بچه ها، سرودشون شنیدنی، یه شعر خوب و خوردنی.
یه مثل بول سمرا دود پرتگان، یه مثل گرجو
بنگر به هر سو،
برخیز و بگوش برخیز و بگوش،
آمثل آباز قصه شد آغاز.
دانش آموز میمنون ه چسبان آخر،
امرتون رو بفرمایید آقا معلم.
یعنی نمیدونی باید بیای انشا بخونی؟
اه ناگهان چه زود زنگ انشا میشود، الان میایم. دشت لوت. ما یک بار به کویر لوت رفتیم.
چه عجب، بالاخره پدرت یه بار شما رو برد سفر. خب بیشتر از سفر توضیح بده.
ما یک بار به مدت 5 ساعت به خانه یکی از بستگان رفتیم که در آنجا نه آب بود، نه غذا، نه هوای مطبوع. همون موقع پدرمون گفت آمده ایم کویر لوت. مادرمون هم گفت چرا زودتر خبر ندادی که اینک آفتابیمون را برداریم. این وسط خواهرمون پیشنهاد داد برویم خانه دایی که جنگل است، و پدرمون زد توی سر ما، ولی بعد عذرخواهی کرد و گفت اشتباه شد.
منو باش که فکر میکردم رفتی دشت لوت، انشاتو درست کن و ادامه بده.
چشم. از جاذبه های دشت لوت درخچه های گز است که در گلدان های طبیعی قرار دارد که به آن نبکا میگویند. آقا معلم اجازه، ما هم چند تا گلدون طبیعی داریم که به دردمون نمیخوره، میشه ببرین بندازینش کنار گلدونای دشت لوت؟
گلدانهای طبیعی نتیجه فرسایش آب و باده، با گلدونای خونتون فرق داره. تازه این گلدانای طبیعی دشت کویر بزرگترین گلدانای جهانه.
پس ما به دشت لوت نمیریم چون ممکنه موقع گل کوچیک توپمون بخوره به بزرگترین گلدونای طبیعی دنیا، اون وقت بشکنن.
اصلا به حرفای من توجه نمی کنی نه؟ طول این نبکاها یا همون گلدونای طبیعی تو دشت لوت به 10 متر میرسه. اون وقت تو نگرانی توپت بخوره به گلدون بشکنه؟
گرفتیم گرفتیم. خب ممکنه توپمون بخوره به گلدون، اون وقت توپمون پاره میشه.
دانش آموز میمنون هچسبان آخر، این بحث رو بذار کنار، برو سراغ گونه های جانوری این دشت.
دشت لوت با وجود سختی آب و هوا گونه های جانوری متنوعی دارد، مثل شاهین، شتر، مار و مگسگیر. اجازه؟ مگسگیر همون مگس کشه؟
نه خیر،
آخه جفتشون مگس میگیرن.
مگسگیر پرنده است.
اجازه؟ از کجا میشه مگسگیر تهیه کرد؟ چون هم مگس میگیره هم پرنده. چند تا تو خونه داشته باشیم بد نیستا.
حیف که تو کلاس تقویتی چیزی به اسم نمره نداریم. انشا تو ادامه میدی یا من جور دیگه ای برخورد کنم؟
باشه باشه. از دیگر گونه های جانوری دشت لوت میتوان به خرگوش، انواع عقرب، کل، بز، روباه شنی و گربه شنی اشاره کرد. آقا معلم اجازه، روباه و گربه چیکار کردن ساعت شنی شدن؟ آخه خواهرمون هرچی باشگاه رفت نشد.
خوبه خودت اولش گفتی گونه جانوری، اینا اسمشون گربه و روباه شنیه، ربطی به تناسب اندام نداره. متوجه شدی؟
سپاس.
ادامه بده.
کلوت ها تپه های دیدنی هستن که بر اثر فرسایش باد و آب ایجاد شده اند و مدام با وزش باد تغییر شکل می دهند. کلوت های شهداد از جاهای دیدنی دشت لوت است که در نزدیکی آن تمدنی با بیش از 6000 سال کشف شده است. آقا معلم اجازه، توی گرمترین نقطه دنیا چی زندگی می کرده؟
از اول که گرم نبوده، به مرور با تغییرات آب و هوایی و بیشتر شدن خشکی‌ها این اتفاق افتاده.
پس نتیجه می گیریم کلاس انشایی که ما توش نشستیم 6000 سال دیگه کلاس انشا نیست، دشت انشاه.
نتیجه گیریت اصلا علمی و درست نبود.
همینی که هست حرف بدیه؟
بله حرف بدیه. حالا وسایلتو جمع کن، کلاس تموم شد.
سپاس آقا معلم، سپاس.
با عرض سلام و خسته نباشی تشکر میکنم از برنامه تو به جوان گشت. ایشه آقای مهدی جان خسته نباشی. حالا ما یه جورایی تو کبیر زندگی میکنیم، خراسان شمالی شهرستان گرد تو کبیر واقع شده که زیستگاه یوز فلنگ ایرانی هم هست، نفسش هم رو به انقضاست. زیستگاهش در منطقه ما تو کبیر هستیم و یکی از جاذبیت کویر شطور سواریش هست که تو منطقه ما زیاد هست و میان از افسانهات کشور عزیزمون ایران برای دیدن این منطقه میان بونجا. و خواستم تشکر کنم از برنامه خوبی جواگشتی ست داریم. تشکر میکنم علی اکبر فاصل هستم از شهرستان توی ایتلاحش کردن.
خیلی ممنونم از تماستون. گفتند که موتور چهارچرخ اصلا به من بدی انگار دنیا رو به هم دادن. بیک از بهبهان. آقا یعنی یه موتور چهارچرخ؟ ای خدا یه موتور چهارچرخ، اونم تو دل بیابون لوت. بده با آقا بیک از بهبهان ببین چیکار میکنه.
من منصور محمدی هستم از کرمان و از همگی دعوت میکنم که به شهر کرمان بیان و از منطقه گندمبریان واقع در شهداد که اوج زیبایی کویر و طبیعت هست رو یک گشت و گذاری بکنن و اونجا رو ببینن با چشم خودشون. کلوت های شهداد که واقعا یک سازه هایی از هنر طبیعت و واقعا بزرگی خدا رو برای ما نشون میده که چقدر اینها زیبان و با دست و هنر طبیعت ساخته شدن و قدم زدن روی شنهای روانی که واقعا پاک پاکن، عاری از هر گونه باکتری، هر گونه موجود زنده‌ای هستن. واقعا زیبا و جالبه و در فصل زمستان و ایام و بهار واقعا جای خوب و دیدنیه. خدا نگهدار همه.
خیلی ممنونم از شما. گفتن سلام سید گل گلاب، سلام برای ماهتون. گفتن که من تا حالا کویر نرفتم ولی اگه بخوام برم فکر کنم موتور چهارچرخ رو امتحان میکنم. حجت عسکری پور از کازرون اینو گفته. خب موتور چهارچرخ هم یواش یواش اومد جزء بالاخره انتخابا. فعلا تنها چیزی که انتخاب نشده دوچرخه بوده. معلومه که فکر کنم اون یعنی اون گرما سخته دوچرخه. و اما غلامرضا عبدالی شنونده پروپا قرص برنامه جوانگشت از داران اصفهان هم گفته که من عاشق آفرود هستم، واقعا لذت میبرم چون شغلمم راننده کامیونه اینه که آفرود و موتور سواری برام خیلی لذت بخشه. ما پیامک و تلفن داریم، فقط این که اجازه بدید به چند تا از سوالات مردم هم برسیم چون خیلی سوال داشتن. یه نفر گفته که آقا گفتید اصلا خطری نداره، رفیق ما رو مار زده تو کویر، بنده خدا مثل این که اصلا فوت هم کردن، خدا رحمتشون کنه. چجوریه سامان جان؟ اینو شما باید جواب بدید.
خواهش می‌کنم. بعضی ما خودمون تو سفری بودیم که مثلا یکی از همسفرامون رو عقرب زد. ببینید اولا که همه چیز از ترس به انسان، یا هر چی به ترس سرت میاد، و بخش دیگه ایش باید اقداماتی انجام بدید که شناختتون نسبت به اون منطقه زیاد کنید و همینطور برای کمک های اولیه اطلاعات داشته باشین که چه وسایلی همراهتون باشه و حتی جانوران و حشرات و حیوانات اون منطقه رو قبل از اینکه به اون منطقه برید یه مطالعه کوچیکی بکنید در مورد اونجا و یه مقدار شناخت داشته باشید. مثال یکی میره زیر یه صخره چادر میزنه، بعد سنگ همون بالا میفته پایین، چادر شده میکنه خوش همه بین میبره، میگه ای آقا طبیعت ندیم مثلا. هر بله طبیعت همون جوری که مهربان و بخشنده و زیبا هست برای انسان ها میتونه حادث آفرین هم باشه، همینطور که مثلا خیلی از دوستان در نوردی میرن امکاناتشون رو چک نمی کنن، یه موقع مثلا ناقص باشه، آسیب دیده باشه، تنابشون هم بین رفته باشه، عمرشون گذرونده باشه. میدونی
الان ببین خیلی ها پرسیده بودن، یعنی پرسیده که جواب سوال ما رو داده بودن، گفته بودن مثلا آفرود رو دوست دارن. خب
بله.
اصلا بالاخره بخشی از این کویر نوردیه ماشین نوردی هم با ماشین میریم دیگه.
بله.
خود شما چی کار کردید اونجا؟ لاستیک ماشینتون آتیش گرفت؟ بعد مثلا توی رملی که شیب هم داره چجوری جد نمیشه زد ماشینو؟
خیلی این آفرودهایی که خیلی از دوستان میرن و مثلا یک روز توی کویر هستن یا دو روز، معمولا یه پنجشنبه جمعه میرن تفریح میکنن، یه بخشی از رملا رو با ماشین میرن و میاد، خیلی متفاوت تر از اون سفرهای طولانی توی کویر هست و تجربه خیلی بالاتری میخواد و خیلی باید با آگاهانه تر باشی و لوازم خیلی مخصوصی رو داشته باشی. بله توی اون رمل شنی داغ توی شیب نمیتونیم جک بزنیم یا وسایل این چنینی استفاده کنیم. فکر کنید توی اتوبان همت هستین، خب الان جک میزنم، خیلی متفاوت هست. و وقتی که اونجا چرخت پنچر میشه یا به اصطلاح لاستیکت در میره، توی لاستیکت هم حتی شن میره و خود اینه باعث میشه که باد ماشین، چون لاستیکای جدید همه توبلس هستش دیگه،
درست.
ما یه موادی داریم میزنیم دور رینگ، بعد با فندک میگیریم پاق باز میشه لاستیک، انگار که پنچرگیری کردن سر. ولی خب یه تکنیکی داره و خیلی خطرناکه به همه.
هر کسی نمیتونه انجامش بده. یکی از دوستان ما الان داره مرتب من پیام میده و اصرار داره که ما بگیم که این روباه شنی که معرفی کردیم یه کوچولو شبیه روباه شازده کوچولو هم هست. راست میگه یه کوچولو گوشهاش مخصوصا چون بلندش شباهت داره، ولی هم رنگش هم دومش متفاوته. دوم روباه شازده کوچولو دوم روباهای جنگلیه، حالا
تقریبا
تو اون مدل هست. رنگش هم خب فرق داره دیگه، یکی خاکستریه اون نارنجی خیلی پررنگ بود. یه نکته دیگه هم که اشاره کردن اینه که پرسیده بودن مردم، ما ببخشید که نتونستیم تلفن ها رو همه رو پخش بکنیم چون خیلی زیاد میشد، پرسیده بودن که زمان دقیق و بهترین زمان برای سفر به بیابان و کویر لوت کی هستش.
ببینید خب عرفاً پاییز فصل سفر کویره، ولی برای بیابون رفتن شما حتما از یه هفته قبلش بر رصد کنید آب و هوا رو، رصد کنید ریزگرد زیاد نداشته باشه، طوفان شن نداشته باشه، باد زیاد نداشته باشه. وقتی باد زیاد باشه شنها میزنه توی صورت شما، یه بخشه یالا عکسش توی این مجله نیست، ما عینک های طوفان میزنیم بخاطر اینکه تو چشت میره ماشینی که
چون ما هم که زبونمون اندازه گکو نیست که زبونمون بیاریم چشمون رو باک
کنیم. دقیقا همین داره، ما مثلا عینک های طوفان میزنیم که خاک توی صورتمون چشمون نره. و بهترین زمانش همون پاییزه. مثلا بیابان برج ده میتونید برید، ولی باید چک کنید هر فصلی دمای خاص خودشو داره، آب و هوای خاص خودشو داره، قبل بعد حتما چک کنید.
بسیار عالی. ما فرصتمون خیلی کوتاهه، فقط یه نکته رو میخوام بگم، حتما سعی میکنیم در برنامه های بعدی از حضور مهمانان با اطلاعاتی مثل سامان عزیز بیشتر هم استفاده بکنیم، به خاطر اینکه حداقل برای خود من مهدی مفیدی کلاس درسه، میام اینجا و این همه نکات جدید و جالب یاد میگیریم. ما هممون، یعنی تقریبا میتونم بگم 90% ماهایی که طبیعتگردهای حرفه‌ای نیستیم، برعکس افرادی مثل سامان، تجربه واقعی از بیابان و کویر نداریم. تجربه ما فقط ماحصل یک تغییر منظر است. منظرمون از کوه و جنگل تبدیل شده به یه فضایی که زیاد دار و درخت نداره، ولی این که ما در شرایط زندگی بیابانی و کویری قرار بگیریم اسمش میشه تجربه واقعی و حس واقعی مربوط به سفر، که امیدوارم با حالا برنامه های متعددی که ما سعی میکنیم تهیه بکنیم همه شما جذب بشید که این مدل سفر کردن، البته با افرادی با تجربه مثل سامان و دوستانشون رو هم تجربه بکنید. سامان عزیز فرصت ما خیلی کوتاه، اگه صحبتی در انتها هست برای امروز خیلی کوتاه بتونیم جمع‌بندی کنیم.
خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودیم.
زنده باشین.
فقط پیشنهاد میکنم دوستانی که میخوان برن به بیابان و خیلی علاقمندن، یه مقدار با اطلاعات برن، تجهیزاتشون رو کامل کنن، آب مورد نیاز حتما داشته باشن. حتی اگر مثلا میگیم برای دو روز خب 3 لیتر بن آب مصرف داریم، حتما شما 5 لیتر آب ببرید. و آب یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهمه توی بیابان. شاید شما با نبود غذا بتونی کنار بیای، ولی با نبود آب هیچ عنوان نمیتونی کنار بیای. همینطور دوستانی که آفرود میرن سعی کنن باعث تخریب مناطق بیابانی نشن، مخصوصا اینکه دست جمعی اثرهای لاستیکشون نذارن. اگر میرن حتما توی یه خط حرکت کنن پشت سر هم دیگه که آسیبی کمتری بمونه و خط چرخه و لاستیکاشون کمتر بمونه. و اینکه تجهیزات لوازم ماشینشون و یدکیشون و مثل پمپ بنزین، مثل تسمه های موتور و وسایل اینچنینیشون رو همراه خودشون ببرن.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم سامان عزیز. این قول رو ازت میگیرم که اگر ما خواستیم باز مزاحم وقت شاید خیلی بشیم به ما این اجازه رو بدید. متشکرم. و اما بریم به سراغ عوامل جوانگشت. خب تهیه کننده ما بانو نیره مراد حاصلی، صدا بردار برادر عزیزم حسین جان راستکار، دستیار تهیه بانو سمیه نازنینی، ارتباطات بانو مهربان حبیب زاده، راهنمای گردشگری امروز ما کارشناس عزیزمون، طبیعتگرد دوست داشتنی سامان جان شریفی، همسفران مف بزرگ و شما شنونده های تاج سر، و بالاخره همونطور که میدونید بهترین گوینده رادیو جوان از نظر خودش و مادرش سید مهدی مفیدی. خیلی مخلصم، دوستتون داریم، تا فردا، خدا نگهدار.